من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين خب به حول قوه الهی مقدمه تمهید القواعد تمام شد، هم خطبه رو خوندیم هم مقدمه رو بحث کردیم، تعریف و موضوع و مبادی عرفان نظری بحث شد. یه چند تا نکته عرض کنم تا بعد برسیم به متن جناب ابو حامد. مطلب اول این که در اینجا به اجزا علوم و بخشی از رؤوس سمانیه پرداخته شد. خب همونطوری که در کتاب فلسفه اسلامی عرض کردم، بین فلسفه‌های مضاف، فلسفه مضاف به علوم، یعنی فلسفه علوم با اجزاء علوم و رؤوس سمانیه متفاوته. اجزاء علوم عرض کنم خدمتتون به موضوع، به مبادی، به خدمت رو عرض کنم تعریف علمی پردازن. در رؤوس سمانیه هم خب هشتا بحثی که مطرح میشه در مقدمه دانش، و بنابر این است که بگن دانش اینگونه باید باشد، یعنی رؤوس سمانیه و اجزاء علوم یک نگاه پیشینی به علم دارن. اگر همون بحثا در فلسفه علوم مطرح میشه با یه نگاه پسینی است، یعنی علم تحقق یافته تعریفش چیست، موضوعش چیست، آیتش چیست، روابطش با علوم دیگر چیست و بحثای دیگری. حالا البته به لازم مسائل هم نسبت رؤوس سمانیه با مسائل فلسفه علم اون خصوص منوجه، ولی حالا صرف نظر از این تفاوت، رؤوس سمانیه نگاه پیشینی به علم داره و فلسفه علم نگاه پسینی داره. البته بعد از نگاه پسینی طبعا به یک توصیه‌ای هم برای تحول علم میرسه که علم رو یک تحول و تغییر درش ایجاد کنه. مطلب دوم این که تمام عرفان نظری در واقع همونطوری که شیخون الاسلام آیت الله جوادی آملی مطرح کردن در تحریر تمهید، به دو مسئله میپردازه، یکی توحید چیست و دوم انسان کامل کیست. به تعبیر دیگر در عرفان نظری هم به مباحث معرفت شناسی عرفان پرداخته شده، مثلا کشف و شهود چیه، معیار حقانیتش چیه، از اینجور بحثا، و هم به مباحث هستی شناسی عرفان پرداخته که عبارت است از وحدت شخصی وجود، تجلیات وجود یا همون تعینات، و مباحث انسانشناسی عرفان که عبارت است از معرفی انسان به ویژه چیستی انسان کامل. اینا بحثایی است که در عرفان نظری مطرحه که جناب مصنف هم از وحدت وجود شروع کرده بحث رو تا بعد به مباحث انسان کامل برسه، و در لابلای مباحث البته از مباحث کشف و شهود صحبت کرده، آخرای کتاب هم معیار سنجش رو بحث می‌کنه. مطلب سوم اینه که موضوع عرفان نظری هم که گفتن حقیقت وجود یا هویت غیبی است. معمولا وقتی موضوع علم رو بحث میکنن میگن از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب هویت غیبی عوارض ذاتی نداره، عوارض نداره، اصلا هویت غیبی و حقیقت وجود عوارض نداره، اما شؤون داره. در واقع عرفان نظری از شؤون هویت غیبی بحث میکنه، از مراتب، از تجلیات، از مظاهرش بحث میکنه. این موضوع گفته شد هم اقدم است، هم عرض کنم خدمتتون بدیهی ترین است، ابیان است، و به همین خاطر عرفان نظری میتونه اعلل علوم باشه، چون موضوعش هم ابین است، ابین موضوعات، هم اقدم موضوعات. ولی این رو هم توجه داشته باشید، حالا به عنوان نکته دیگر، که وقتی موضوع عرفان رو حقیقت محض وجود و هویت غیبی میگیریم، مقصود همون وجود لا به شرط مقسمی است. فیلسوف از وجودم به ما با وجود بحث میکنه، به عنوان لا به شرط قسمی. و وجود لا به شرط مقسمی به خاطر بساطتش و به خاطر عدم تناهیش نه برای حکیم معقوله، نه برای عارف مشهود. ولی یه عنوان مشیری ما بهش داریم، میگیم هویت غیبیه، و الا نه عارف نه حکیم نمیتونه کنه او رو بیابه، به تصویری از او داره، یک شهود و یا معرفت اجمالی و اشارهی به او داره. به یه عنوان مشیرم برای جهل کردن به نام هویت غیبیه. ولی اصل عرفان از شؤون وجود بحث میشه، نه از خود وجود. خب یکی از راهایی که شخص میتونه این شناخت اجمالی رو به هویت غیبیه و بعد یه درک دقیق تری از شؤونات پیدا کنه، عرفان عملی است، یعنی سیر و سلوکه. با سیر و سلوک و عرفان عملی آدم به این حقیقت میرسه. سیر و سلوک عرفان عملی هم یا به همین شکل کلاسیکش که امثال خواجه عبدالله انصاری ذکر کرده، آدم اینو در مقابل خودش قرار میده، منزل به منزل پیش میره، این خوبه. اما یه وقت نه، انسان یه مطالعه از نفس خودش داره، خودش رو مطالعه میکنه، ببینه نقصش کجاست، ایرادش کجاست، ضعفش کجاست. برای یه رذائلی آدم ها دارن، همه من داریم اون رذیلت، وقت بعض از این رذائل خیلی پررنگه، بیشتر با آدم محشوره. مثل اینکه فرض کنید آدم مثلا هفته یا چند روز یه بار لباساشو عوض میکنه، اما دیگه مثلا ساعت دستشو یه هر هفته عوض نمیکنه، اینه که رو چششو یه هر هفته عوض نمیکنه. بعضی فضائل و رضائل هم اینطوری هم، مثلا آدم یه فضیلتی داره همیشه همراهشه. مثلا بعضی آدم ها هستن اینو به لحاظ حالا ژنتیکی به قول امروزی ها آدم های خوش نفسی هم، بعضی به لحاظ ژنتیکی شیطنت دارن، یا فضیلت یا رذیلت. بهترین شیوه عرفان عملی اینه که آدم ببینه کدام فضیلت و کدام رذیلت در او بیشتر رسوخ داره. اگر فضیلت حفظش کنه، اگر رذیلت با او مبارزه کنه، چون یه روزی او زمینش میزنه. این رذیلت هایی که رندومن، یه روز میاد یه روز نمیاد، این خطرناکه، این خیلی خطر جدی نیست. اما اون رذیلتی که مستقر شده اگر از بین نرود، این آدم رو زمین میزنه. حالا این رذائلی که مستقر میشه در آدم ها، در کسبه یه نوع رذائلن، در پزشکا یه نوع رذائلن، در کارگرا یه نوع رذائلن، در رؤسا یه نوع رذائلن، در طلبا یه نوع رذائلن، در اهل علم به طور عام یه نوع رذائلن. مثلا این که فرض کنید انسان در مسائل علمی هر کاری از خودش چاپ میشه یا نوشته میشه خیلی ایدئال ببینه، اما کارهای دیگران رو نادیده ببینه، من دیدم بعضی از این افراد رو، مثلا فرض کنین اول با رفقاش این که حالیش نشده، این که نفهمیده، بعد کم کم نوبت به اساتیدش میرسه، بعد کم کم نوبت به علمای سلف میرسه، بعد این کم کم میره نه مولا صدر نه بو علی نه هیچ کس قبول نداره. این خیلی خطرناکه. خب این رزیله دیگه انتظار نباید داشته باشیم در کسبه باشه یا پزشکا باشه، میگم میگن ما پزشکی بگه کاسه بگه ما مثلا مولا صدر قبول نداریم. خب دیگه اینو نمیگه. خب این رزیلت مخصوص خودش داره. من به نظرم میرسه که بهترین شیوه در عرفان عملی این قسم دومه آدم انجام بده. نه اینکه حالا بگید من مناظر سائلین رو بذارم جلو از اول شروع کنم برم جلو. لازم نیست اگرم مثلا صد منزل رو گفتن لازم نیست تک تک، چون بعضی مناظر آدم به صورت حالا ذاتی خودش کنه تی کرده. اگر این مسیح تی بشه وقت بعضی از این حقایق مثل وحدت بهتر فهمیده میشه، درک میشه و حتی آدم قدرت پیدا میکنه یه تبیین دقیق تری داشته باشه. خب حالا جناب ابو حامد از مسئله توحید شروع کرده و شارح ابن تلکم شرح و بسط اون پرداخته. جناب آقای رمضانی در این کتاب یک کار ارزشمندی که کرده اینه که اومده کتاب رو به 65 فصل دستبندی کرده. کار راحت کرده، کتاب خودش فصل بندی نیست اما این شبه فصل بندی کرده که عنوان هم گذاشته که معلوم بشه به هر حال از کجا باید شروع میشه به کجا میرسه. اولین بحثی که مطرح شده در کتاب قواعد توحید این است که مسئله توحید عرفانی از مسائل پیچیده است. خلاصه ساده انگاری نکنید که زود را بفهمید چی میگن. مسئله پیچیده است. در ابتدا جناب مصنف طبق معمول به حمد الهی میپردازه. معمولا اهل عرفان اینطوری هم دیوانای شعرها رو هم ببینید به همین شکله. تنها دیوانی که من دیدم که با حمد و سلام و صلوات شروع نشده دیوان مثنوی است. مولای رومی از عرض کنم جدایی سخن گفته. حالا اینو باید تحلیلش کنیم که آیا این خودش در دلش حمد الهی و یک ربط فقر به هستی نیست، ولی معمولا دیوانای دیگه نگاهین سریعا حمد و سپاس میگن بعد صلوات و پیغمبر میفرستن. ایشون هم همین روالو میره، حمد و ثنای بر جمیل حق تعالی میفرسته، صلوات و درود بر پیغمبر رو بعد میفرماید که مسئله توحید که عرفا بیان کردن و محققین بر آن اشاره کردن از مسائل پیچیده است و خلاصه علمای ناظر، ناظرین و مجادلین و باحثین اینها بهش، باحثین از مناظر اینا به این حقیقت نرسیدن، عرفا به این حقیقت دست یافتن. خب چرا نرسیدن اینو در بحث بعدی بیان می کنید. می فرماید که قال المصنف الحمد لولیه و الصلاة على نبیه محمد و آله و بعدو فإن تقریر مسئلة التوحید على النحو الذي ذهب الی العارفون اشار الیه المحققون من المسائل الغامضه التي لا تصل الیها افکار علماء الناظرین من المجادلین ولا تدرک اذهان الفضلاء الباحثین من المناظرین. میفرماد حمد، حمد الحمد یعنی حقیقت حمد، که حقیقت حمد عبارت است از حمد کامل و تام. خود حمد یعنی ثناء بر جمیل. حمد کامل و تام و حقیقت حمد بر ولی حمد، صاحب حمد که حق تعالی است، چون هر کمال و جمالی به حق برمیگرده، پس ولی حمد کامل و تام و حقیقت حمد حق تعالی است. و درود بر نبی او محمد صلی الله علیه و سلم و آلش که مظهر تام حقیقت حق تعالی، حقیقت وجود، مظهر تامش حضرت ختمی مرتبت هست. و بعد از این حمد و ثنا می فرماید تقریر و تبیین مسئله توحید به گونه ای که عرفا بران رفتن و محققین به اون اشاره کردن، از مسائل پیچیده ایست که به این مسئله توحید افکار علماء ناظرین از مجادلین نمیرسه و از هان فضلای باحثین از مناظرین هم اون رو درک نمی کنه. منظور مصنف از عارفون می فرماید اولیاء متأخر از امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. حالا ائمه اطهار میتونه شامل بشه و عرفایی که مسیر ائمه رو طی کردن و میتونن عقلا و نقلا استدلال کنن بر مسئله توحید. منظور ایشون از محققون متقدمینی هستند که این حقیقت توحید رو درک کردن، مثل انبیای گذشته، شاگردانشون، هرمس‌ها، حکما، مثل امثال مثلا فیثاغورس، افلاطون، اینها. منظور از ناظرین من المجادلین متکلمین است و مراد از فضلاء باحثین هم حکمای مشایخ. اینا میگن نرسیدن، یعنی متکلمین و فلاسفه مشایخ نرسیدن به این حقیقت توحید. اما اولیاء الهی، پیامبر اکرم، ائمه اطهار و عرفایی که تابع اینا هستند و انبیاء گذشته و حکمای گذشته به این حقیقت مسئله توحید دست یافتند. لذا مثلا اگر این کسی اشکال بگیره، فرض کنید وحدت وجود رو فلوتین گفته، این عرفا متأثر از فلوتین شدن و اینا، اینا جوابش اینه، میگن فلوتین جز اولیایی بوده که حقیقت رو یافته، این متأخرین هم یافتن. تبعیت از فلوتین نیست. لذا وحدتی که فلوتین میگه با وحدتی که عرفای ما میگن متفاوته ها، به فرض اگر یکی باشه. لذا این اشکالایی که میگیرن که این از یونان گرفتن، دونمدن چی گرفتن، این وارد نیست. برای یک انسان‌های حکیمی بودن، به این حقیقت دست یافتن، این متأخرین هم به اون حکمت راه یافتن. فما اقول، جناب ابن ترکی شهر میده، اعلم ان هذا القرینه المصدر به آهانا، این قرینه، این قرینه مقصودش مقدم است، همین الحمدلله ولیه که به این قرینه کتاب مصدر شده، آغاز کتاب آمده در اینجا، ما اشتمالها علا ما هو الواجب تقدیم و فی نظر تألیف و تسنیم، علاوه بر اینکه مشتمل بر اون چیزی است که در نظر تألیف و تسنیم واجب مقدم بشه، بر ابتدا باید حمد الهی، صلوات بر پیغمبر بشود و بعد به خلاصه مسئله و بحث بپردازه، علاوه بر اون متضمنتون ایزن لما تدل علا مقاصد آز رساله اجمالا علا ما هو مقتضا صناعت تعلیم و تفهیم، این مقدمه در بردارنده براءت استحلال هم هست، در بردارنده اون چیزی است که دلالت داره بر مقاصد این رساله اجمالا بر اون چیزی که مقتضای صناعت تعلیم و تفهیم است. برای مقتضای صناعت تعلیم و تفهیم این است که اول کتاب با براءت استحلال مشخص کنید دنبال چی هستید. وقتی میگه الحمد لله ولیه، هم مخصوص ولی حمد است، این یک اشاره‌ای داره در واقع به وحدت، وحدت وجود و صلات و علی نبیه اشاره داره در واقع به انسان کامل که منظر تام الهی است. و ذالک لان الکلام فی یرجع الی مطلبه، کلام در این و بعدش هم که وحدت وجود رو دیگه ذکر کرده مشخصه. وقتی میگه فإن تقریر مسألة توحید علی نحو الذی فلان، این معلوم میشه که خلاصه دغدغه عرفان توحید عرفانی است. میفرماید کلام در این قرینه، حاضر قرینه نه در این مقدمه، به دو مطلب باز میگرده، الاول و ثانی. الاول اثبات و وحدت مطلق الوجود و وجوبه و حسب ما یستوجب الحمد من الصفات الکمالیه فیه فیکون قول الحمد لله اشاره تویده. بفهم اول اثبات وحدت مطلق وجود و اثبات وجوب مطلق وجود است و انحصار صفات کمالیه در حق سبحانه او که باعث حمد اوست. حصر ما، این ما من صفات کمالیه بیان ماه، یعنی به جا ما بنویسید صفات کمالیه فیه در حمد. میفهمد انحصار صفات کمالیه در هم که در حق تعالی است که مستوجب و باعث حمد الهی است و به این خاطر گفته الحمدلله ولی اشاره به این مطلب. و ثانی اثبات ان الحقیقت المطلق المذکوره و این کانت الموجودات کلها مظاهرها لکنها به جملت مراتبها و احدیت جمعیتها انما ظهرت فی افراد الحقیقت نوعیت الانسانیه المتحققین بالمراتب المذکوره ذوقا و شهودا الذین منهم من اختص فی تلک المظهریه و المرآتیه به مزیت الختم و التمام علیه و علی آل الصلاة و السلام فقولو از الصلاة علی نبی شاکره. این فهمه قطب دوم اثبات حقیقت مطلقی مذکوره است، یعنی حقیقت حق تعالی. و این کانت موجودات کلا مظاهر، گرچه موجودات همیشون مظاهر این حقیقت مطلقه هستن، لکن این حقیقت مطلقه به جمله مراتبش و احدیت جمعیتش ظهور دارد در افراد حقیقی نوعی انسان که به ذوق و شهود افراد حقیقت انسان به مراتب حقیقت مطلقه تحقق یافته. المتحققین، متحققی یعنی کی تحقق پیدا کرده؟ همین افراد حقیقت نوعی انسان به مراتب مذکوره، نگو به مراتب ها، یعنی به مراتبش تحقق پیدا کردن ذوقن و شهودن، یعنی ما ذوقن و شهودن این تحقق رو کشف کردیم. بله ذوقن و شهودن، بله یه معناست. الذین منها، بعضی از این المتحققین، منظورش انبیا هست، اولیا هست، که اینا همه در مراتب مظاهر الهی قرار دارن. بعضی از این متحققین کسیست که اختصاص دارد در این مظهریت و مرآتیت به مزیت ختم و تمام، یعنی خاتم انبیاست، تمام الانبیاست، که بر او و آلش صلات و درود و سلام باد. فقولوا و صلات علی نبی اشاره به این مطلبه. پس خود این دوتا مطلب اگر دقت کنیم، هم از اثبات وحدت سخن گفته، هم از اثبات انسان کامل. در واقع کل تو عرفان از این دو مسئله داره، الوجود واحد و لا شریک له و انسان کامل. خب وقتی میفرماید ول الحمد لله ولیه ناظب وحدت وجوده و صلات علی نبی ناظب انسان کامل است، خب بعد معلومه مراتب دیگه هم هستن، ولی عالی ترین مرتبه انسان کامل و حضرت ختم مرتبه. ثم قولوا ذهب الی العارفون، اشارتون الی المتأخرین من الاولیاء المحمدین، محمدین صلوات الله و سلامه علیه و رضیانه، الذین سرحوا بافشائها و باحوا بانشادها نظمن و نفرن و استدلو علا اثباتها للمستبصرین نقلن و عقلن. میبینی زعبه ایلی عارف نگفت توعید به شکلی که عرفا گفتن و محققی بهش اشاره کردن از مسائل پیچیده است. میگه خوی عارفی کیا هستن؟ میگه اشاره به متأخری از اولیا، اولیا متأخر از امت محمدی، محمدی یعنی امت محمدی. کسانی که افشای مسئله توحید رو تصریح کردن، تصریح کردن به افشای مسئله توحید و فریاد زدن و فریاد برآوردن انشاد این حقیقت توحید را و انشاء این حقیقت توحید را هم نظمن فریاد زدن هم نثرن، یعنی به شعر گفتن به نثر هم گفتن، چون وحدت وجود بوده. درسته ابن عربی وحدت وجود رو تبیین کرده، ولی قبلا تو کتاب عرف هم به صورت نثر بوده هم به صورت نظم بوده. و استدلال کردن بر اثبات مسئله توحید، مسئله توحید هم اثباتش کردن برای مستفسرین، یعنی طالبان بصیرت، اثباتشون هم نقلیه مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نحن اقرب الی من حبل الورید، و هم عقلا استدلال رو بردن برایش. و قولو و اشار الی المحققون، البته تا اونجا که ما میدونیم اول کسی که برهان عقلی بره چی رو برده همین آیه ابو حامده و بعد ابن ترکیه در اون کشه رو بست داده، قبلش ما برهانی بر وحدت وجود نیافت.
خود
نه داره نه. و قولو و اشاره الی محققون، بعد گفت که محققون به این مطلب اشاره دارن. این محققون کی هستن؟ اشارتن الی المتقدمین، اشاره به متقدمین داره، مثل انبیا سلام الله علیهم و تلامذتهم الاولیا، شاگردانشون که اولیا هستن، شاگردان از اولیا که عبارتن از حرامس هرمس ها، حکمای قدما، مثل از کردن فیثاغورس، مثل افلاطون، الذین لا یقصدون فی غالب عباراتهم الا به نوع من الرمز و الایما، قصد نکردن مسئله توحید رو در غالب بیشتر عباراتشون مگر به یک نوعی از رمز و اشاره، یعنی با رمز و اشاره وحدت رو مسئله توحید رو ذکر کردن، توحید شخصی رو، وحدت ارز کنم شخصی وجود رو و توحید عرفانی رو با رمز و اشاره گفتن. بلی که همه خوب ظرفیت شنیدن اینو نداشتن، ازا ناچار شدن جریان فی کل زمان علا مقتضا مدار که اهله، به خاطر اینکه این مسئله در هر زمانی بر مقتضای مدارک و قوای ادراکی اهلش جاری و ساری بشود. هر کسی این حقیقت رو نگیره بر یه وقت می تکفیر میکنن، خب کافر میشن. بله خب اینا گویا در واقع شرعی که خاصی که میدن، ولی ارسطو که اصلا برهان رو برده، نتی نمیگن موحد نبودن، ارسطو برهان داره برای اثبات وجود خدا، برهان حرکت داره. اما بعضی میگن مثلا ارسطو طبیعت رو هم قدیم میدونسته، یعنی من به نظرم اینطور نیست، قدیم زمانی ممکنه نه قدیم ذاتی.
یعنی بیشتر میگن که
فلاسفه اسلامی دارن یک تصویر موقت، نه اونا هم دارن بر اساس اون گرایش ماتریالیستی خودشون تفسیر میکنن،
حتی اونا هم
مثل شواهدی میارن. نه شواهد من عرض کردم، حالا موقعی که افلاطون ارسطو رو درس میدادم به یک دور مفصلی این آثار ایشون رو زدیم، من نه ایشون اصلا موحد یافتم، اما خب دیگه طبیعتا اون خداشناسیشون اون قوت و کمال خداشناسی اسلامی رو نداره، ولی مشرک نیافتن. بله الهی بودن بله. و تنزلن الی مدارج افاهم، یعنی این عبارات رمزی و اشارهی برای اینه که به درجه های فهم های ارز کنم اهلش تنزل پیدا کنه. ولا يدلون عليها الا بتلويح يكون فيه ضرب من السطر والخفاء، بفهم و راهنمایی نکردن بر مسئله توحید مگر به تلویح و اشاره ای که در این تلویح نوعی از سطر و خفا بود، یه نوع پنهانگویی داشتن، خیلی آشکارا یعنی که ذکر نکردن، تعمیما لما افادوه علی الخاص و العام جمیعا من جوامع کلام. این من جوامع کلام بیان ما افادو است، یعنی تا کلمات جامع آنها بر عام و خاص تعمیم یابد، تا کلمات جامع آنها بر عام و خاص تعمیم یابد، یعنی یه جوری بیان میکردن که این کلماتشون همه رو شامل میشده، اما همه نمیفهمیدن، خواص درک میکردن، ولی مطالبشون عمومیت داشته، یعنی مسئله بحث وجودش که ذکر میکردن اختصاص نداشته، ببینید فقط یه عده خاصی شامل وحدت وجود میشن، نه خیلی یعنی عمومیت داره، عام و خاص رو شامل میشن. اما حالا به تعبیری این عوام و خواص، اگر این کلمات جامع دقت کنن با توجه به مدارج افهامی که دارن، هر کسی یه درجه از فهم پیدا میشه براشون، ولی اون خواصن که اون رمز رو خوب باز میکنن، مسئله توحید رو کامل میابن، ولی عوام هم یه درکی و فهمی هم از رموز اینا پیدا میکردن. و قولو الناظرین من المجادلین، نگفت لا تصل الی افکار علما ناظرین من المجادلین، میگه یمکنن یکون المراد بین متکلمین، شاید منظورش متکلمین باشه، کما ان القصد بقول الفزراء الباحثین که لا تدرک اذان الفزراء الباحثین من المناظرین طائفه الحکماء مشایخ. خب بله، چون حقیقتا پیغمبر خاتم انبیاست که در قوس نزول خاتم انبیاست، در قوس صعود، در قوس نزول هم اون تعین اول حقیقت محمدی است، بقیه نه اینکه انسان کامل نیستن، اما در درجات پایین تر از انسان کامل هست، یعنی خود انسان کامل هم مراتب داره، مثلا فرض حضرت یوسف در زمان خودش انسان کامل بوده، ولی وقتی انسان کامل رو با هم میسنجید، اون کامل ترین انسان که اعلی مراتب مظهریت تام الهی است، حقیقت محمدی است. بله دیگه، یعنی به تعبیر همه انبیا از برکت حقیقت محمدیه که تعین اوله تعین و ظهور پیدا میکنه در قوس نزول. مطلب بعدی این است که خب حالا چرا این ناظرین مجادلین، فضلای باحثین، اینا نپذیرفتن وحدت وجود رو و درک نکردن وحدت وجود رو، چرا؟ می‌فرماید که برای اینکه این متکلمین و فلاسفه مشا می‌گفتن که عرفا که قطع به مسئله توحید دارن، عرفا که قطع به مسئله توحید دارن، به خاطر این است که مشکل ادراکی دارن، مریضن بیچارا، اینا مغزشون که و سلولای مغزشون و عصبهای مغز که اعضای قوای نفسانی هند، این گرفتار سوء مزاج شده. ببینید در طبیعت قدیم برای بدن اعضای قائل بودن، برای روح هم قوای، یعنی انسان منکب از بدن و روح می دانستن، هم برای بدن اعضا قائل بودن هم برای روح قوای. مثلا فرض کنید یک روحی قائل بودن به نام روح حیوانی، یا روح حیوان قلبی. میگفتن منبع وقت هر کدوم از این، اینم بگم خدمتون، هر کدوم از این قوای روح با اعضای بدن یه پیوندی داشتن. مثلا روح حیوانی قلبی این پیوندش با قلب بوده و در واقع مجاری شرائین بوده. قلب با روح حیوانی ارتباط داشته، قلب صنوبری. یا مثلا فرض کنید یه روحی ما داریم به نام روح نباتی، این پیوند داشته با کبد. مثلا فرض کنید این قوای نباتی ما که کار جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه رو انجام میده، مربوط به روح هست، این پیوند داره با کبد. خب یه روح دیگه هم ما داریم برای روح نفسانی عقلی، از یه قوه نباتی داریم، یه قوه حیوانی داریم، یه قوه ناطقه داریم، انسانی داریم. این قوه ناطقه انسانی پیوندش با دماغ، با مغز و اعصاب مغز. اینطوری ارتباط بین روح. الان شما در طبیعیات جدید تمام کارکردهای ادراکی، احساسی، رفتاری همه رو یه جوری ارتباط میدن به اعضا و جوارح و در نهایت به عصبها و مغز. اصلا فرض وجود روح رو نمی کنن اگر انکارش نکنن، بعضیش هم انکار میکنن. ولی در طبیعت قدیم هم بدن رو قبول داشتن هم روح رو، و بین این دوتا هم ارتباط برقرار میکردن. میگفتن قوای نباتی ما که ساحتی از روحه با کبد ارتباط داره، قوای حیوانی ما که ساحتی از نفس و روح هست با قلب ارتباط داره، قوای ناطقه ما هم با مغز ارتباط داره. حالا ایشون میگه که اگر این اعضای قوای ناطقه نفسانی که مغز و اعصاب باشه سوء مزاج پیدا کنه، آسیب ببینه، خب ممکنه هزیمون بگیم، یه چیزایی بگیم که اصلا واقعیت خارجی هم نداره، توهمات باشه. یا مثلا مواد صالح بدن بسوزه، مثلا قند بدن بسوزه، چربی بدن، چربی لازم بدن بسوزه، آهن بدن بسوزه، از بین بره. میفهمد بر اعضای شریف و اصلی بدن که مغز باشه آسیب وارد میشه، سودای تلخ استیلا پیدا میکنه بر مغز. خب از کجا میگید آقای متکلم و فیلسوف که عرفا وقتی وحدت وجود رو مطرح میکنن، مسئله توحید رو ذکر میکنن، اینا مشکل جسمانی و مشکل مغزی پیدا کردن؟ میگه برای اینکه تمام احکام فطری، غریزی، فطری، حسی، عقلی رو همه رو دارن انکار میکنن. شما بل فطره، بل غریزه، با حس، با عقل میفهمی کثرت وجود داره. خب میگه کثرتی نیست. از کجا میگه کثرت نیست؟ به خاطر همین مجاهدت ها، ریاضت ها، ریاضت های غلط، نه ریاضت درست. یه وسوسه های خیالی پیدا کردن، شروع کردن به ریاضت های غلط. ریاضت های غلط باعث شده که بدیهیات رو که کثرت در عالم باشه انکار بکنن و یقین پیدا کنن وحدت وجوده و کثرت وهمه، خیالان فی الخیال. خب این معلوم میشه که یه مشکل مغزی داره، عصبها آسیب دیده، ولی قطع به مسئله توحید پیدا نمی کرد. لذا اومده یه صغرا کبرایی رو اینجا میچینه، میگه عارف قطع داره به این که کثرت باطل است. کثرتی که زایده احکام عقلی و فطری و حسی است باطله. قطع داره، این قطعش هم به خاطر ریاضت های باطلش. هر کسی که چنین باشد معلوم سوء مزاج داره در اعضا و جوار مغزیش، پس معلوم عارف سوء مزاج داره. قول عبارت دقت کنید، قال مصنف ان الاكثرين منهم يزعمون، بیشتر از این دو دسته یعنی متکلمین و فلاسفه که ناظرین مجادلین باشه فضلای باحثی، گمان کردن که ان القطع بها به مسئله توحید که عرفا قطع دارن وحدت شخصی وجود رو، این يدل على استحکام سوء المزاج، دلالت داره بر این که سوء مزاج استحکام پیدا کرده، مزاج بد استحکام پیدا کرده در موضوعات قوای نفسانی. این قوای نفسانی یعنی قوای ناطقه
ادراکیه،
یعنی آره، یعنی قوای ادراکی انسانی که مربوط منظور مغزه. موضوعات یعنی اعضا. ببینید قوای نفسانی یعنی قوای نفسانی یعنی قوای ادراکی که در روحه. نه نه، نفسانی اینجا منظورش در واقع اون بعد انسانیه،
در مقابل نباتی،
در مقابل قوای نباتی و قوای حیوانی، و قوای نفسانی در روح انسانه. خب این قوای نفسانی و ناطقه که در روح انسانه با چه عضوی از اعضای بدن پیوند داره؟ با دماغ و مغز. این موضوعات که میگه منظورش دماغه، یعنی اعضای جسمانی که مربوط به قوای نفسانیه. موضوعات یعنی اعضای ادراکی که همون مغزه. موضوعات پس موضوعات یعنی مغز، یعنی عصبها. قوای نفسانی یعنی همون قوای ادراکی که در روح انسان قرار داره. اینا گرفتار سوء مزاج شدن. خب من اینجا یه توضیح بدم. ببینید مزاج، دوستان توجه داشته باشید، در طبیعت قدیم معتقد بودن که عناصر چهار تاست، آب و خاک و هوا و آتش. هر یک از این چهار عنصر چهار کیفیت دارن، هر کدومش یک کیفیت دارن، یعنی جمع میشه چهار کیفیت. مثلا آب کیفیتش چیه؟ رطوبته. خاک کیفیتش یبوسته. هوا کیفیتش برودته. آتش هم کیفیتش حرارته. این چهار عنصر وقتی ترکیب میشن، معدن، نبات، حیوان، انسان به وجود میاد. این چهار عنصر وقتی ادغام شدن، خب این چهار کیفیت هم با هم ادغام میشن. اگر اعتدال در این چهار کیفیت صورت بگیره میگن این مزاج حاصل شده، مزاج معتدله. اگر یکی از این کیفیات غلبه پیدا کنه، مثلا میشه فرض کنید سودا، صفرا، خون، بلغم، این چهارتا یکی بر دیگری غلبه پیدا میکنه، خود اینا مزاجن. بله وقتی اینا غلبه پیدا کرد، وقتی خود سودا هم اقسام داره، مثلا سودای تلخ داری، این خیلی دیگه بده. پس وقتی میگه سوء مزاج، معلومه منظورش چیه. و الاحتراق المواد الصالحه البدنیه، یعنی مواد صالح بدنی مثل خون و چربی و امثال ذلك، اینا احتراق پیدا میسوزن، مثلا رطوبت لازم میسوزه از بین میره. و المرت السودا، یعنی سودای تلخ استیلا پیدا می‌کنه، و استیلا مرت سودا، سودای تر استیلا پیدا می‌کنه بر اعضای شریفی اصلیه که مغز باشه. خب از کجا میگی که این قطع به مسئله توحید دلالت داره بر استحکام سوء مزاج؟ میگه از القطع او، این مبتدا لا یمکن خبرشه. از القطع او به بطلان جمیع احکام العقلیه و الحسیه و الفطریه و الغریزیه. میگه قطع اینا دارن و رفاقت دارن به این که جمیع احکام عقلیه و حسیه، احکام عقلیه یعنی بدیهات عقلی، حسیه یعنی حسیات محسوسات، فطریه یعنی حالا میتونه اولیات باشه اما فطریاتی که قضایا قیاسات و معاد، غریزی هم وجدانیاته. میگه همه احکام اینا رو باطل میدونن. چرا؟ چون همه اینا میگن کثرت وجود داره و این میگه کثرت وجود نداره، عارف میگه کثرت وجود نداره. این قطعش عقیب ارتکاب مجاهدات و ریاضات جزافی است. یعنی قطع به دنبال مجاهدت ها ریاضت های جزافی تحقق پیدا میکنه، ریاضیت هایی که صادر از وساوس خیالی است. میفرمه این قطع لا یمکن لأحد الا عند عروض ذلک سبب الحدیث. میگه چنین قطعی ممکن نیست مگر برای کسی، مگر اینکه این سبب حدیث یعنی این بیماری عارض بشه. تا بیماری عارض نشه که این کثرت رو نفع نمی کنن. و همچنین و ابتلایی به ما ذکر نامن مرض خبیث، ابتلای این عارف این شخص این احد با اون چیز ذکر کردیم که عبارت از مرض خبیث، از مرض خبیث همین مرت و سوداست. برای این گرفتار مورد سودا شده، گرفتار سوی مزاج شده، یه حرف رو میزنه برنه و یه حرف رو میزنه. خب جناب شارح همین عبارات رو شرح میده، میفرماید اقول اعلم ان من عادت مصنف، اولی عادت مصنف رو توضیح میده. میگه مصنف از اون کسایی نیست که خلاصه دیدگاه خصم رو نگفته ردش کنه، خراب کرده خرابش کنه، نه اول خوب میسازدش، آبادش میکنه، قوی تر از خودش بیان میکنه، بعد نقدش میکنه. میفرماید اعلم ان من عادت المصنف کما علم من تصفح کلامی فی سایر کتبه. میگه که عادت مصنف این از همونطوری که معلوم است از بررسی کلامش در سایر کتاباش، کتابی متعددی داره، مثلا حکمت و رشیده داره، کتاب به نام احتمال داره و آثار دیگرش. میگه وقتی بررسی میکنیم میفهمیم اینو که یا قرار اولا عند اثبات مطالب نظری، وقتی که میخواد مطالب نظری رو اثبات بکنه اول تقریر میکنه کلام الخاص، یا قرار اولا کلام الخاص به مستدل به علی به اوثق بیانه، کلام خاص رو تقریر میکنه با قوی ترین بیان استدلالش میکنه و یجتهد فی تحسیس قواعدی و تشهید معاقدی حسب الامکان، و در تحسیس قواعد کلام خاص، مقاعد کلام خاص تا اونجا که ممکنه کوشش میکنه که قواعدش و مقاعدش رو بگه، عقده گشایی کنه، ثم یشرح ثانیا فی تبیین موارد شکوکی و مشتبهاتی، سپس شروع میکنه در تبیین موارد شکوکش رو میگه، اشکالات رو میگه، مشتبهاتش رو میگه، و قلع مواد شبهاتش رو هم قلقم میکنه. فعرادن یسلک فیاز رساله مسلک المعتاد، در این رساله هم همین مسلک معتاد رو طی کرده، یعنی همین عادتی که داشته در کتابای دیگه در این رساله هم این عادت رو سلوک کرده. و لهذا صدرها به ما یمکن ان یستدل به الخصم الا فساد طریقه، به خاطر همین صدر ماتن رساله رو آغاز کرده به اون چه ممکن است که خصم اون استدلال کند بر فساد طریقه. چی؟ الا فساد طریقه الموسل الى مطالب و کشفیه معارف و ذوقیه المسمى به طریق تصفیه و تخلیه. میفهمم ماتن آغاز کرده است رسالهش رو به اون چه ممکن است استدلال کند خصم به آن الا فساد طریقه، بر فساد طریقه عرفا، الموسل طریق عرفایی که موسل است به مطالبشون، مطالب کشفیشون، معارف ذوقیشون که نامیده شده به طریق تصفیه و تخلیه. در واقع یه طریقی دارن عرفا به نام چی؟ طریق و تصفیه و تخلیه، این هم عرفان عملی، سیر سلوک. این سیر سلوک اونها رو به مطالب کشفی و معارف ذوقی سوق میده. تاریخ عرفا رو نقد کرده و استدلال برش آورده و ماتر هم دقیقا اومده همون حرفا رو محکم بیان میکنه که بعد به نقدش بپردازه. غزالکه لعنه هنا به منزلت من افادت نظر فی طریق الاستدلال فیجب تقدیم و علی سایر اقوال. این به خاطر این است که در این کتاب به منزله منع افاده نظر در طریق استدلال است، یعنی گویا اصلا در طریق استدلال منعی است. این ذالکه یعنی تبیین طریق تصفیه و تخلیه است. میگه این طریق تصفیه و تخلیه اینطوری است که گویا در این عرفان گویا طریق استدلال منع افاده نظر میکنه، یعنی طریق استدلال نمیتونی بعضی حقایق رو بفهمی، لذا طریق تصفیه و تخلیه رو عرفا دی کرده. فیجب تقدیم و علی سایر ابحاث و الاخبار، لذا اول این بحث رو مقدم کرده بعد بحث های دیگر رو.
افاده نظر که طریق استدلال مخواست که این شبهه گویا مثلا یه مانعی است که مثلا کسی بگه آقا شما چون این مشکل رو داری مثلا رفت ریاضت کشیدین این حرف عجب غریب رو میزنی؟
نه نه، هنوز شروع نکرده این رو و بیانوش وارد اشکال میشه.
خواست این لعنه هنا به منزلت این لعنه هنا، یعنی چه؟ یعنی همین ریاضت کشیدنش دیگه، تسبیح و تخلیه شون به منزله یه مانعی هست که این استدلالشون افاده بکنه. یه چون شما چرا توهم شدی پس میری یه حرف میزنی، پس اون توهم یعنی اون تسبیح و تخلیه مانعی میشه برای این حرف زدن شما. پس ما اول مانع رو برمی‌داریم میگیم که اینجوری نیست، بعد میام حالا استدلال.
نه ببینید این داره میگه چرا این بحث رو مقدم کرده، چرا اومده مثلا در ابتدا دیدگاه خصم رو ذکر کرده، برای اینکه نه همین برای اینکه خصم در واقع یعنی در واقع چی مانه چی برداره
این مانه، یعنی شبه هست. آره من هر که میگه چون اینا دارن ریاضت میکشن این حرفا میزنن، پس یه مانه ما
نه و هنوز وارد شبه نشدیم
این و بیانو صد درها چرا اصلا ممکنه یه دفعه با حرف خلاص.
حالا اینجا هم یه چیزی توضیح داده، میگه از اشد الی وجه تصدیر رساله به ذکر مالیم قیاس در بالخص علی فساد طریق تصفیه و تخلیه و توضیح و ان ما یستدل بالخص علی فساد طریق یکون منزله ما یستدل بالخص خصم الحکیم علی فساد طریق الاستدلال و نظر، کما ان الحکیم لابد من ان یقدم بس ان حقیقت طریق الاستدلال اصول ابواس بیت و مایم که ان یورد القصف علا مسیح منشاد کذالک العارف یجب علیه ان یقدم البحث ان حقیقت طریق تصفیه علا سار ابحاث بیت و مایم که ان یستدل به قصف علا فساد مذهب مبنا کما فعل و مسلم حیث صد رسالت او آزی به استدلال مذکور الا انه مشتر. یعنی در واقع این اینو توضیح میده، میگه وذالکه لانه هنا به منزلت من افادت نظره فی طریق استدلال، یعنی این طریق تصفیه و تخلیه رو که عارف به کار برده است به خاطر این است که عارف معتقد است که افاده نظر در طریق استدلال ممکن نیست، لذا ما نیاز به طریق تصفیه و تخلیه داریم.
چون دیگران معتقدند که تصفیه و تخلیه،
چون دیگران هنوز دیگران رو نرسیدیم دیگه و بیان او میرسه، میگه در واقع علت این که مصنف از اینجا شروع کرده و خصم رد کرده برای این است که میخواد ثابت بکند در نهایت که طریق تصفیه و تخلیه لازم داریم، چون بعضی حقایق از طریق استدلال به دست نمیاد، ما ناچاریم از طریق تصفیه و تخلیه استفاده کنیم، لذا باید شبهه خصم رد کنه. میگه چطور فیلسوف قبل از این وارد استدلال بشه اول باید بگه طریق استدلال حقه بعد وارد استدلال میشه؟ ایشون هم اول میگه اول ما باید بگیم آقا نمیتونیم همینجا از طریق استدلال استفاده کنیم و بعد از طریق تخلیه و تصفیه استفاده کنیم، لذا دوبال اینه. خب بیان اشکال این است ان القطع به حقیقت هذه المساله يدل على ان امزجه موضوعات القوى النفسانيه التي هي منات الادراكات قد انحرفت عن اصلها بل قد استحكم فيها سوء المزاج واستمر بها ما يستوجب العلاج والا لما قطع به كل القطع. میفرماید بیان اشکال این است عرف و قطع دارن به حقیقت مسئله وحدت شخصی وجود. این قطعشون دلالت داره بر این که مزاج موضوعات قوا نفسانیش از اصلشون انحراف پیدا کردن. امزجه که معلومه، موضوعات یعنی همون آلات و اعضای بدنی که مربوط به قوای نفسانی و ادراکی است که در روحه، یعنی جایگاه قوای نفسانی در روحه، جایگاه موضوعات که همون آلات و اعضای بدنی باشه در بدنه، که اینا مزاجی دارن. مزاج این آلات و اعضای ادراکی که همون مغز باشه که منات ادراکات هم هست، از اصلشون انحراف پیدا کردن. اصلها زمین رو به موضوعات بزنید. بله قد استحکم فیها سوء المزاج، استحکام پیدا کرده فیها در این، میتونیم بزنید به موضوعات، میتونیم به امزجه هم بزنید، در استحکام پیدا کرده در امزجه موضوع سوء مزاج، سوء مزاج استحکام پیدا کرده، هم انحراف پیدا کرده هم سوء مزاج استحکام پیدا کرده. و استمر بها ما یستوجب العلاج، به گونه ای است که باید مرتب درمانش رو ادامه بده و استمرار بده به این. و استمر با، یعنی این سوء مزاج و این امزجه در واقع استمرار پیدا کرده، ما اون چیزی که یستوجب العلاج که لازمش علاج و درمان است. و الا اگر این مرض و بیماری نبود و شدت پیدا نمی کرد که لما قطع بها، قطع به مسئله وحدت وجود پیدا نمی کردن، اونم کل القطع، یه قطع تام، معلومه اینا سوء مزاج دارن. فیکون سبب المعد و طریق الموسل لذلك القطع و اختلال القوة الادراکیه. پس سبب معد و زمین ساز و رایی که رساننده از انسان رو به این قطع به مسئله وحدت شخصی وجود، عبارت از اختلال قوای ادراکی است. یعنی قوای ادراکی اختلال پیدا کردن. چرا؟ چون موضوعاتشون که مغز و عصب ها اختلال پیدا کرده. چرا؟ چون ریاضت رو بیجا کشیدن. ولا شک ان کل طریق یکون عبارتا عن اختلال قوای ادراکیه، انما يكون طريقا للجهل والنقصان فضلا عن ان يكون موصلا الى العلوم اليقينه والكمال الحقيقيه. میگه شکی نیست که هر طریقی که عبارت باشد از اختلال قوه ادراکی، این طریق جهل و نقصانه. یعنی هر راهی که بری که عصب ها و سیناپس ها و نورون های مغز رو آسیب برسونه، قطعا بدونی به هر نتیجه معرفتی میرسی اون جهل و نقصانه، به معرفت صادق نمیرسی. حالا چه رسه به این که برسونه شما رو به علوم یقینی و کمالات حقیقیه، که باید بگید آه وحدت وجود کمال حقیقیه. اون خلاصه جز جهل و نقصان چیزی به ارمغان نمیاره.
خب
بله، آره دیگه، یک عامل برحال زهرانه اون، چون یکی از شرایط درک درست اینه که بله مغز سالم باشه. عرض کنم خدمتون بعد در ادامه چیز دلیل رو نمیدونم خسته شدیم ها. صلی الله علیه و آله.